الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول مقدمات علم اصول استاد معرفی جلسه 48 مورخ 2/11/91.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم المصطفی محمد صلی الله علیه و آله و سلم و علی اهل بیت طیبین الطاهرین صلاتا ترغم و انوف الجاحدین. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. آغاز امامت حضرت حجت عجل الله تعالی فرجه الشریف رو تبریک عرض میکنیم. انشاءالله توفیق داشته باشیم در مسیر حضرت قدم برداریم. شیرنی هم انشاءالله اگه شما عزادار نیستید شیرنی بیارید تا آیون استفاده بکنن. اشکال دوم که به نظریه مشهور وارد است، نه چون شجره نامه مسلم دارید مصداق عزاداری میشه. بله بله بله. ولی آقای رضوی اگر این نکته به ذهنش می آمد دیگه سخنگو نمیخواست، ایشون علی ملأ عام میگفت. بالاخره اشکال دوم که به نظریه مشهور وارد است، وارد شده است و سبب شده است نظریه سومی در این مبحث به وجود آید، این است که برخی از محققین میگویند اگر اثبات کردیم که قسم سوم ممکن است، به همان ملاک قسم چهارم هم استحاله نخواهد داشت. دو نفر از دوستان سوال کردن از بحث گذشته چجور با معقول ثانی منطقی وضع عام موضوع الله خاص میشه. در مرحله دوم با ذکر مثال وضع حروف توضیح انشاءالله بیشتری خواهد آمد، ابهام برطرف میشه. این نظریه رو حداقل دو نفر از محققین از علمای علم اصول مطرح کردن که چنانچه قسم سوم ممکنه قسم چهارم هم ممکن است. مرحوم محقق رشتی صاحب کتاب بدائع الافکار با یک بیان این نظریه رو مطرح میکنن و مرحوم شیخ عبدالکریم حائری مؤسس حوزه علمیه قم قدس الله روحه مزکیه با بیان دیگری همین نظریه رو تبیین میکنه. محقق رشدی صاحب بدایع ما اگر در سالهای گذشته در مباحث کفایه در 12 سال قبل شاید دوستان خاطرشون باشه، تأثیر مرحوم آخوند رو در جلد اول کفایه از محقق رشدی توضیح دادیم. موارد مختلفی مرحوم آخوند متأثر از افکار مرحوم محقق رشدی صاحب بدایع است. انسان محققی بوده. یه تعبیر عجیبی مرحوم شهید آقا مصطفی خمینی که خودش هم آدم محققی است نسبت به صاحب بدایع داره. چون می‌فرماد اگر علمای عصر غیبت کبرا رو به صف کنن مرحوم محقق رشدی یکون فی الصف الاول من العلماء فی عصر الغیبه. این تعبیری است که مرحوم آقا مصطفی خمینی نسبت به صاحب بدایع داره. آدم محققی است، در جای خودش اندیشه های خب تحقیقی جالبی داره. حالا اینجا ببینیم چه فرمودن، قابل قبول یا نه. صاحب کتاب بدایع میفرماین وضع خاص موضوع له عام امکان دارد و استحاله نداره. توضیح کلامشون این است که میفرماین واضعی که خاص رو لحاظ میکنه و تصور میکنه به دو شکل ممکن است خاص رو تصور کنه. تارتن خاص رو لحاظ می کند به ما این که وجود معینیست، این سنگ رو لحاظ می کنه، این فرزند رو لحاظ می کنه و نامگذاریش میکنه. این میشه وضع خاص، موضوع له خاص. ولی تارتن خاص رو لحاظ میکند بدین جهت که مشتمل بر یک خصوصیتیست، بعد نامگذاری می کند برای هر چیزی که آن خصوصیت رو داره. می شه وضع خاص، موضوع لعام. دو تا مثال می زنند و با این دو مثال میخوان اثبات کنن که در خارج وضع خاص موضوع لعام داریم. مثال اول مثال عرفی است، به بعضی از ادویه مثال میزنه. میگه گیاه شناس به تعبیر ما تارتن یه گیاهی رو میبینه، یه اسم روش میذاره، این گیاه توی جنگل جدیده، تا حالا ندیدم، اسمش اینه. بسیار میشه وضع خاص، موضوع لخاص. ولی تارتن یک گیاه رو میبیند، یک اثر خاص و فائده مخصوص رو در اون میبیند، نامگذاری میکنه، میگه این اسم رو گذاشتم برای هر گیاهی که این اثر رو داره. آفرین. وضع سرایت میکنه. ایشون میگن از اثر این شی به اثری که در سایر ادویه وجود داره اسم برای همه شون میگذار، میشه وز خاص موضوع لعام. حالا این همون نکته ایست که مرحوم شهید صدرم تو عباراتشون دارن توضیح میدیم، درسته این نکته به ذهنتون میاد، جای خلطی شده. مثال دومشون رو دقت کنید، ایشون میفرماین مثال دوم که کأن وضع خاص موضوع لعام میشه در احکام شرعیه هست، حکم شرعی هم مثل وضع نیاز به اعتبار داره، تصور داره، جعل داره. گاهی در احکام شرعیه گفته می شود الکذب حرامون، خاص کذب و مولا در نظر گرفته، حرمت و کذب بار کرده، کن نمیشه وز خاص موضوع لخاص. اما گاهی چنین میگوید مولا الخمر حرامون لانه مسکرون، حکم تعلق گرفت به شیء خاصی، ولی از این تعلیل که خصوصیت اسکار در خمر سبب حرمت شده است، حکم از خاص سرایت میکنه به کل ماکان مسکرن، کنه چنین می شود شارع مقدس تصور کرد یه خاصی رو، بعد این حکم رو سرایت داد به عام که هر مسکری باشه، جعل خاص مجعول لعام. چطور اینجا ممکن است؟ جعلم مثل وضع امر توقیفی است، امر اعتباری است، در وضع هم به همین گونه ما وضع خاص موضوع لعام خواهیم داشت. این خلاصه کلام محقق رشد. دقت کنید این کلامیشون ادعایی که هم در باب وضع هم در جعل حکم داشتن، که وضع خاص است در اون مثال ادویه موضوع نمیشه عام، در جعل حکم جعل حکم خاص است، سرایت حکم به عام است، هر دو ادعا باطل. به خاطر این که در کلام خودشون پاسخ خودشون در حقیقت داده شده است. دقت کنید در گذشته در توضیح اقسام از نگاه شهید صدر ما توضیح دادیم گاهی چنین است که خاص لحاظ میشه، لحاظ او حیثیت تعلیلی است برای لحاظ عام. اینجا از محل بحث خارجه. اینجا لحاظ خاص مقدمه شده برای لحاظ عام، آنگاه عملیه وضع انجام شده، میشه وضع عام موضوع لها. خود شما میگویید تارتن خاص رو لحاظ میکند بدون جهت اشتراک، ولی تارتن خاص رو لحاظ میکنه، جهت اشتراک خاص رو با سایر موارد لحاظ میکنه. شد وضع عام دیگه، لحاظ کرد جهت اشتراک بین این مورد و سایر موارد رو، بعدم برای همون نامگذاری کرد. از این نگاه تصور خاص مقدمه تصور ما به اشتراک است. تصور عامم صورت گرفت، موضوع لعام میشه، وضعم عام میشه، هیچ مشکلی ندارد. در باب جعل حکم مسئله اوضح از این است. در مباحث اصول توضیح داده شده است اگر در مقام جعل حکم مولا تعلیل رو ذکر کنه، در حقیقت موضوع حکم آن علت است نه موضوع خاص. کأن مولا لحاظ میکنه جهت اسکار موجب حرمت است. خمر هم که حرام است به جهت اسکار است. اینجا در حقیقت جعل حکم بر ما به اشتراک شده، موضوع احد مصادیق اوست، لذا جعل عام است، مجعول لهم عام است. اینجا جعل خاصی نیست که شما میگید جعل خاص مجعول له عام است. مرحومای حائری در کتاب درر جزء اول صفحه پنجم با یه بیانی شبیه بیان صاحب بدایع میخوان بفرماین وضع خاص موضوع لعام ممکن است. مطلب ایشون ذکر یک مثال و اثبات ادعا با یک مثال. می فرماید فرض کنید شما در خارج از دور یه شبحی رو میبینید. به نظر منم اون مثال گیاه مرغوم صاحب بدایع هم مثال تغییر کرده فقط. حالا عبارت شونم در درر ببینید، ما مثال توضیح میدیم چون دو بیان گفته شده، توضیحات اینجا زیاد داده شده، ما خلاصش اشاره میکنم. ایشون میفرماین این شبحی که از دور طرف میبینه، یه هیکل میبینه از دور، نمیدونه حیوانه، نمیدونه جماده، یه هیکلی از دور میبینه. این هیکل لحاظ میشه، وضع میشود لفظ برای هر موجودی که همین خاصیت رو دار، همین مابعد اشتراک رو با این شی داره، همین هیکل داشتن و شبحیت رو داره. پس این وجود خارجی لحاظ شد با این خصوصیت، خصوصیتی که در افراد دیگه پیدا میشه، لفظ وضع میشه برای هر موجودی که با این مشار و الیه متحد است در اون خصوصیت. وضع خاص موضوع لعام. باز به عبارتشون مراجعه کنید، این مثالیشون باز دقیقا تصور خاص حیثیت تعلیلیه شده برای تصور هر چیزی که مثل اوست. اگر این تصور به ذهن آمد، هر چیزی که در این خصوصیت مثل این شبح است، در حقیقت عام رو تصور کرده ای، تصور عام شده، تصور این خاص مقدمه او شده، وضع عام، موضوع عام است. به عبارت اخرى با تصور خاص یه جامعه انتزاعی رو تصور کرده، لفظ رو برای او وضع کرده، میشه وضع عام موضوع لعام. لذا عرض میکنی در کنار نظر مشهور از دو اشکال دو تا نظریه تولید شد که هر دو نظریه ضعیف بود.
تعبیر به اجمال و تفصیل تعبیر درستیه به
رشدی هم نسبت بدیم هست در بعضی از عبارات آمده، ما توضیح دادیم عبارتشون همین دیگه. یعنی علایه حال به تفصیل خصوصیات رو نمیداند، خصوصیات سایر افرادم نمیدانه، علل اجمال یه نکته اشتراک رو در نظر میگه، هیکل بودن، هیکل داشتن، هر چی مثل اونه من براش وضع کردم، این میشه وضع عام موضوع لعام دیگه. حالا اجمال و تفصیل بگی، تو عبارت های دیگران هم آمده، ما شئت فعبر، محتوا اینه.
عبارت سال بعدی برداشت میشه که مثلا یک خصوصیت رو تفصیلا بهش رسیده، مثلا
همینجا همین خصوصیته، همینجا همه خصوصیت از خصوصیت هیکلیت ما یشار و الی تو بعضی از وقتی توضیح میده مرحوم آقای گلپایگانی در حاشیه دارر کلمات مرحوم حائری رو در درس هم حاضر بوده دقت کنید، اینجا همه خصوصیتی که بهش اشاره میشود همین هیکلی که از هر کی مثل اینه براش بس کرده، باز میشه همون خصوصیتی که در کلمات صاحب بدایه آمده که مابین اشتراک بین اون گیاه دارویی و سایر ادویه هست و سایر گیاهان هست، باز میشه وضع عام. اینجا اجمال و تفصیل همون اجمال در حقیقت خصوصیتی است که هم در شبه هم در سایر اشباه وجود دارد، همین میشه، غیر از اون معنا نخواهد شد. دقت کنید، پس نظریه اول در کنار مشهور این بود که گفته میشد هم قسم سوم محال است و هم قسم چهارم محال است. خوب دقت کنید، خودی مفهوم رو داشته باشید، انطباقش بر مثالها مرحله دوم میگیم. ما تحلیل کردیم، گفتیم مجموعه کسانی که میگویند قسم سوم محال است، نگاهشون به معقولات اولیه است، مثل انسان، مثل شجر، مثل قالی و امثال ذالک. در معقولات اولیه اشکال کاملا وارد است. اگر ما به حل اشتراک رو لحاظ کردیم، خصوصیات لحاظ نشده، نمتونید برای خاص به ماهو و خاص اسم بگذارید، ولی در معقولات ثانی منطقی که بهش توجه نشده کاملا ممکن است یه عامی رو لحاظ کنه، فرد انسان. این عام هر فردی رو که شما حساب کنید با هر خصوصیاتی در دل خودش داره، لذا تصور عام در معقول ثانی منطقی تصور خاص است. بنابراین قیاس قسم چهارم به قسم سوم در استحاله هر دو قسم قیاس غلطی است. این قیاس رو در استحاله قسمین به تفصیل نگاه کنید در محاضرات فی اصول الفقه که تقریرات اصول مرحوم محقق داماد است، در جزء اول صفحه 46 دقت کنید، دو تا کتاب محاضرات داریم، خلط نشه. یک محاضرات تقریرات بحث مرحوم آقای خویی است که جناب آقای فیاض حفظه الله نوشتن، کتاب تغییرات کلمات مدرسه نجف مرحوم آقای خویی است. یک محاضرات، محاضراتون فی اصول الفقه که از اعلام نوشته، تغییرات بحث اصول مرحوم محقق داماد است. در مدرسه قم یکی از شاهفردها و شاخصه های بزرگ مدرسه قم در دقت مرحوم محقق داماد است. دوستانی که یادشون است 10-12 سال قبل ما خمس میگفتیم در فقه، سال اول کتاب محقق داماد چاپ نشده بود، تقریرات خمسیشون. سال دوم این کتاب چاپ شد، تقریبا میشه گفت یک سال به مباحث خمس افزود. یعنی من میدیدم ایشون انظاری داره که او انظار باید مطرح بشه، نقادی بشه. اگه کسی در مدل شناسی بخواد مدل مکتب فقهی محقق داماد رو نقد کنه، اون مجموعه نقدهای در خمس رو جمع جور کنه یک جا ازشون پارامتر بگیره، هم مدل شناسی فقهی مکتب محقق داماد میشه که مکتب قویی است در مکتب قم، هم نقادیش روشن میشه. در اصول این کتاب چاپ شده بود، تا مدتی من تأمل داشتم. تأمل این بود که نمیدونستم چقدر مقرر رسیده به انظار محقق داماد. اون کتاب خمس مقرر خیلی محقق است و بالاخره روشن بود که تونسته مطالب رو داشته باشه. بعدن به کمک قرائنی از جایی سوال کردم از بعضی از تلامذه‌ای که در درس محقق داماد بودن، و این نکته که محاضرات وقتی نوشته می شده به خود محقق داماد داده می شده، ایشون می دیدن. اینا برای ما فی الجمله این نکته را آورد که مرحوم محقق داماد انظار اصولیشونه میشه از این محاضرات استفاده کرد. لذا داشته باشید، در جای خودش به کتاب اشاره خواهیم کرد. ایشون عبارتشونه مراجعه کنید. میفرمایند چنانچه قسم چهارم محاله، قسم سوم هم محاله است، به خاطری که عام وجه برای خاص نمیشود. عمده محضور اینه که ایشون نگاهشون به معقولات اولیه منطقی بوده است. مثالایی که میزنن، توضیحاتی که دارن، اونجا مطلب رو ببینیم. چنانچه این نگاه هم که چنانچه قسم سوم ممکن است، قسم چهارم هم ممکن است، که در نگاه صاحب بدایع و مرحوم آقای حائری بود در کتاب درر، این نگاه هم نگاه صحیحی نخواهد بود، به خاطر اینکه معقول ثانی منطقی عام داریم که قابل انطباق بر افراد با خصوصیات فردیه باشه، اما برعکسش وجود نداره. معقول ثانی منطقی خاص اگه با قید خصوصیت شد، دیگه نمیتونه بازتاب عام باشه. لذا قسم چهارم استحاله داره، اما قسم سوم امکان وقوعی خواهد داشت. سربست بحث اقسام رو در اینجا تمام میکنیم در مرحله اول. مرحله دوم از بحث و هو المهم این است که به دو سوال پاسخ بدیم. سوال اول، چرا این تقسیم بندی برای وضع در علم اصول مطرح شده است؟ سوال دوم، مصادیق چالشی که ثمره اصولی و ثمره فقهی داره و باعث شده این بحث مقدمتاً در اصول مطرح بشه، در اون مواضع چالشی باید مشکله چگونه برطرف بشود، و وضع رو در اون اقسام، در اون موارد به چه شکلی تصویر کنیم. این بحث دوم مهمه، از فردا وارد خواهیم شد. و صلی الله علی محمد و آله طاهرین.